افتخاری و صادق برمزیار مدیر عامل و مدیر آکادمی سابق باشگاه استقلال در نظر گرفته کمیته اخلاقمون به خاطر پرونده جعل و تخلف در سندهای اداری مالی آکادمی باشگاه استقلال که آقای افتخاری به 5 سال محرومیت از فعالیت‌های فوتبالی و 50 میلیون تومان جریمه و صادق برمزیار هم 10 سال محرومیت و 50 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. خدمتتون عرض شود که ایران 13 لهستان ایران 11 لهستان 13 در سطح دوم و ان شاءالله به امید خدا با حمایت‌های مردم و دعای خیرشون ان شاءالله نتیجه رسید ما تمام بشه این بازی سنگین والیبال. ممنون و متشکرم از همراهی امروزتون. آخرین نکته برنامه امروز ایستگاه ورزشمون رو بشنوید از زبان آقای دکتر مسعود سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان که به خبرنگاران امروز گفتند نگران نباشید برانکو ایوانکوویچ برمیگردد. ممنونم از همراهیتون تا هفته بعد از ظهر فردا.
غروب گرم شنبتون به خیر و نیکی. امیدوارم ساعت عصرگاهی خوبی داشته باشید و میپردازیم به برنامه بعدی.
شما هایی که خیلی به پیشرفت فکر میکنید اهل پریدنی؟ شنیدید که یه شب نمیشه ره 100 ساله رو رفت؟ دنبال میانبر میگردید؟ تو فکر یه گام بلندین؟ میشه چون خواستن توانستن.
حقوق برنامه
به نام خدا. سلام شما دوستان عزیز شنونده های خوب رادیو جوان، همراه هستید با فوق برنامه. این برنامه مخصوص شما دوستان عزیزیه که بسیار به دنبال موفقیت در حیطه تحصیلتون هستید و براش برنامه ریزید. در دقایق پیش رو همراه ما باشید. من صدیق مرادی هستم به همراه کارشناس و مشاور تحصیلی برنامه جناب آقای مهندس حشمت در این دقایق با شماییم. آقای حشمت خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. خیلی متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شما خانم مرادی و همه شنونده های عزیز رادیو جوان. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی ممنونم از شما آقای مهندس حشمت.
بله.
فصل تابستون معروف به فصل استراحت و گردش و تفریح و سفر و اینها.
بله.
شما چقدر توصیه میکنید که دانش آموزان ما از این ایام برای درس خوندن استفاده کنن و بخشی از زمانشون رو اصلا اختصاص بدن به درس خوندن؟
مهمترین چیزی که توی درس خوندن وجود داره اینه که دانش آموز باید برنامه ریزی داشته باشه واسه درس خوندنش. اینکه دانش آموز من بخواد همه مطالب رو جمع بکنه واسه شب امتحان میشه اتفاقی که واسه خیلی از شنونده‌های عزیز ما واسه فرزندانشون افتاد واسه همین ماه پیش تو امتحانات خرداد ماهشون. یه دانش آموز اگر با برنامه ریزی و هدف من پیش بره خودش این رو درک میکنه که باید درس خوندن رو برای موفق شدن، نه برای رفع تکلیف، برای رتبه شدن، برای دانش آموز برتر بودن از تابستون شروع بکنه. وقتی شما برید با رتبه های برتر صحبت بکنید، با نفراتی که پذیرفته شدن در آزمون تیزهوشان صحبت بکنید،
بله،
از دهن خودشون اینو میشنوید که من از تابستون شروع کردم و درس خوندم. از تابستون شروع کردی چی رو خوندی؟ پیش مطالعه کردم. وقتی من پیش مطالعه میکنم اون چیزهایی رو یاد میگیرم که قراره از اول مهر معلم سر کلاس به هم درس بده، ولی من تو تابستون توی خونه خودم اونها رو خوندم و یاد گرفتم. پیش مطالعه تو با چی انجام دادی؟ ما میرفتیم سر کلاس، معلم بهمون درس میدادم، همه چیز یاد نمیگرفتیم. حالا بشینیم خودمون تو خونه خودمون مطلب سال بعدمون رو بخونیم، از رو کتاب چی یاد میگیریم آخه؟ این اتفاق نباید به این شکل بیفته. پیش مطالعه کردن هم اصول قوانین قاعده خاص خودش رو داره که بتونه در ادامه میگم چطور دانش آموز باید از تابستون درس بخونه، این خوندن 100% باید انجام بشه.
بله.
چطور باید بخونه، یعنی از چه منبعی استفاده بکنه واسه یاد گرفتن که از اون یادگیریش لذت ببره. و در قدم سوم روز چند ساعت باید به درس خوندن در تابستون اختصاص داده بشه. قدم اول، دانش آموز من باید در تابستون درس بخونه و برای یادگیریش باید یک منبع کمک درسی خوب داشته باشه. اون منبع کمک درسی خوب یعنی اینکه انگار من سر کلاس نشسته باشم، یعنی اون معلم بیاد برای من تدریس بکنه و آموزش بده. و این اتفاق در بسته های معلم خصوصی داره میفته. ما اگر بسته معلم خصوصی برای دانش آموزمون در هر سالی که هست تهیه بکنیم و در اختیارش قرار بدیم، خیال دانش آموزمون راحت میشه که همه اون مباحث رو به همون شکلی که کتاب درسی مدرسهش تاکید داشته که یاد بگیره، خود روش آموزش پرورش، اون روشی که در مدرسه قرار یاد بگیره، آموزش میبینه توی بسته معلم خصوصی.
بله.
بسته های معلم خصوصی در قالب DVD های تصویری هستش که شامل آموزش هر درس هست به همراه یک کتاب. توی اون کتاب خب طبیعتاً هر کتاب کمک درسی درسنامه داره، سوال داره، تمرین داره، پرسش داره، پاسخ داره و همه اینها در اون کتاب وجود داره، با این فرق که تمام خط به خط و کلمه به کلمه این کتاب تو DVD تصویری توضیح داده میشه و درس داده میشه. توسط کی؟ توسط معلم هایی که قدرت انتقال مطلب بالایی دارن، فن بیانشون اونقدر قوی هست که دانش آموز یاد بگیره. و این رو هم بگم، شما میتونید حتی اطمینان خاطر داشته باشید که فرزندتون اگر در کلاس مدرسه اصلا حضور پیدا نکنه هم دچار هیچ مشکلی نمیشه، انقدر آموزش کامل و تخصصی داره اتفاق میفته. و اگر دانش آموز شما توی تابستون یه همچین منبع کمک درسی داشته باشه، نه فقط تابستون پیش مطالعه انجام داده، بلکه تا آخر سال تحصیلیش میتونه همیشه یک قدم از معلم مدرسهش جلوتر باشه و مطلب رو قبل از اینکه سر کلاس حاضر بشه یاد بگیره.
پس آقای مهندس هاشمت، بحث اول این شد که از یک منبع کمک درسی خوب استفاده بکنم، بحث معلم خصوصی. بحث دوم ما اینه که حالا چقدر در روز زمان بگذارن، چند ساعت برنامه‌ریزی داشته باشن برای درس خوندن، همون برنامه‌ریزی که شما می‌فرمایید.
این برنامه‌ریزی کردن طبیعتاً اگر توسط خود دانش آموز اتفاق بیفته، خانم مرادی، این هستش که من یه روز بهش عمل می‌کنم، دو روز عمل می‌کنم و از روز سوم می‌بینم چون تخصصی این برنامه‌ریزی انجام نشده، بعد رها بکنم چون هیچ فایده‌ای توش نمی‌بینم. این که تخصصی باید داشته باشه شخصی که میخواد تو این زمینه برنامه‌ریزی انجام بده، و ما این کار رو باید بسپاریم به کاردان این کار.
بله.
باید بسپاریم به نفراتی که این کار رو آموزش دیدن، حرفشون همین هستش که بیان برنامه‌ریزی اصولی برای دانش آموز انجام بدن. و شما اگر میخواین بسته معلم خصوصی رو داشته باشید، اگر میخواین با مشاورین آموزشی صحبت بکنید، با نفراتی که خودشون رتبه های برتر سالهای گذشته کنکور بودن صحبت بکنید، کافیه که عدد پایه تحصیلیتون رو به سامانه پیامکی 1000-3085 پیامک بکنید که این تنها پل ارتباطی ما با شماست، با اونها صحبت بکنید. بسته معلم خصوصی رو میتونید تهیه بکنید و برنامه ریزی دقیق از اونها تهیه بکنید و داشته باشید، تا هم یک دستورالعملی داشته باشه دانش آموز شما برای اینکه چقدر باید درس بخونه، چقدر اختصاص بده به چه درسی، بعد از اینکه چقدر ازش زمان گذشت مثالش رو حل بکنه.
بله.
بعد از چه فاصله زمانی بیاد سوالهای چهارگزینه‌ای اون قسمت رو حل بکنه. دانش آموز شما چون نگاه تخصصی در بسته های معلم خصوصی برای هر درسش در نظر گرفته شده، مباحث رو اصولی یاد میگیره. ببینید خیلی ها فکر میکنن که درس علوم در سال هفتم، هشتم و نهم خیلی راحته، مثل همون علومیه که ماها در مورد تحصیل خودمون میخوندیم. اما الان نگاه در نظام آموزشی جدید خیلی تخصصی شده. در درس علوم ما میبینیم که مباحث فیزیک، شیمی، زیست و زمینشناسی رو گنجوندن در سال هفتم، هشتم و نهم. و ما در بسته معلم خصوصی اومدیم از اساتید جداگانه‌ای که تخصص همون درس دارن دعوت کردیم، در نهایت شده بسته معلم خصوصی علوم در همون سالهای هفتم، هشتم و نهم، ولی 4 تا مدرس داره هر کدومش، چون میخوایم دانش آموزمون حرفه‌ای بودن رو از همین ابتدا آموزش ببینه. حرفه‌ای بودن یعنی چی؟ حرفه‌ای بودن یعنی اینکه دانش آموز من علاوه بر یادگیری درست بتونه قدرت و هنر حل هر مسئله‌ای رو آموزش ببینه و پیدا بکنه. یعنی روش برخورد با سوالات چهارگزینه‌ای رو آموزش ببینه. ما در بسته‌های معلم خصوصی از 4 دبستان روش برخورد با سوال‌های چهار گزینه‌ای رو آموزش میدیم و کار میکنیم با دانش آموز و این میشه متفاوت بودن دانش آموز شما نسبت به سایر دانش آموزا. خودتون تصور بکنید، حالت اول یک دانش آموز بدون هیچ آگاهی و مطالعه‌ای اول مهر ماه میره سر کلاس مدرسه‌اش میشینه و معلم میاد بهش درس میده و طبیعتاً یک میزان یادگیری دانش آموز براش اتفاق میفته. حالت دوم دانش آموز شما که از تابستون درس خونده، برنامه ریزی داشته، از بسته های معلم خصوصی استفاده کرده و مباحث رو تو پیش مطالعه‌ای که انجام داده حرفه‌ای و اصولی یاد گرفته، اول مهر ماه میره سر کلاس درس مدرسه‌اش میشینه. کدومشون میزان یادگیریشون بالاتره؟ کدومشون بازدهی بالاتری دارن؟ اگر معلم یک سوال بپرسه کدوم یکی از این دانش آموزا دستشون رو زودتر از همه میبرن بالا؟ دانش آموزای دسته اول یا دانش آموز شما؟ کدوم یکی از دانش آموزا اعتماد به نفس بالاتری داره؟ کدومشون تلاش میکنه برای اینکه بخواد شاگرد اول بشه؟ کدومشون به کمتر از 20 قانع نمیشه؟ وقتی همه اینا رو بچینیم کنار هم دیگه میبینیم ما پدر مادرها یه جاهایی باید تصمیم گیرنده باشیم که سرنوشت دانش آموزمون چی میشه. درسته که خیلی از چیزها باید کنار هم چیده بشه تا دانش آموز من اون چیزی که من پدر و مادر آرزو دارم بشه براش اتفاق بیفته، اما تصمیم گیری های امروز منه که سرنوشت فرزند من رو مشخص میکنه. شما تصور بکنید 10 سال دیگه فرزند شما آیندهش چی شده. اگر رفته باشه رشته ریاضی در سال نهم انتخاب رشته کرده باشه، تبدیل شده به یه مهندس، یه شغل خوب پیدا کرده با یه درآمد خوب یا نه؟ اگر رفته باشه رشته تجربی چی؟ به اون جایگاهی که ما آرزو می‌کنیم رسیده یا نه؟ یا هر رشته دیگه‌ای که انتخاب خودش و شما باشه. تصور بکنید به خاطر سهل‌انگاری‌های ما پدر مادرها و عدم اطلاعات کافی که خودش باید داشته باشه نتونه تصمیم درست رو بگیره. 10 سال دیگه اون موقع سرنوشتش چی شده؟ شغلش چیه؟ درآمدش چقدره؟ کارش چیه؟ جایگاه اجتماعیش کجاست؟ همه اینا رو بچینید کنار هم دیگه. قدم امروز رو باید برداریم. قدم امروز یعنی تصمیم گیری درست برای چطور درس خوندن دانش آموزم. یعنی این که تابستونه. درس خدافظ، فقط تفریح، فقط مسافرت، فقط استراحت یا نه؟ با یک برنامه ریزی اصولی درس خوندن رو هم تو تابستون داشته باشه.
لازم هم نیست که تو این ایام دانش آموز خودش رو خسته کنه، که اتفاقا هم به تفریح و سفر و گردشش بپردازه و هم یه زمانی رو اختصاص بده به درس خوندن.
قطعا ما مخالف این هستیم که دانش آموز بخواد خسته بشه و به خودش زحمت زیادی وارد بکنه، اما دانش آموز باید مسئولیت پذیر بار بیاد. دانش آموز باید با اختصاص دادن یک وقت مناسبی در روز به درس خوندن از درس فاصله نگیره و خودش رو از سایر دانش آموزا که شروع سال تحصیلی میخوان کنار هم بشینن یه سر و گردن بالاتر ببره. ما یه طرحی رو داریم خانم مرادی در تابستون که استارتش رو زدیم.
بله.
سال گذشته هم داشتیم. خیلی از دانش آموزا تا آخر شما همراه بودن و واقعا آرزو موفقیت میکنم برای این دسته از دانش آموزا.
زمانمون خیلی کمه.
حتما. و برای پدر مادرهاشون که یه همچین تصمیم درستی رو تونستن بگیرن. امسال هم این طرح تمدید شده و ادامه پیدا میکنه. طرحی رو داریم که دانش آموزهای ما بسته به سال تحصیلیشون از اول تا ششم دبستان فقط با روزی 60 دقیقه درس خوندن بتونن به تمام سالها نیازهای درسی خودشون پاسخ بدن. دانش آموزهای متوسطه اول یعنی هفتم، هشتم، نهم با روزی 80 دقیقه و دهمی‌ها، یازدهمی، دوازدهمی‌هایی که میخواید برای کنکور آماده بشید، شما جای خود دارید، با شما صحبت مفصل دارم. کافیه که عدد پایه تحصیلیتون رو به 1000-3085 پیامک بکنید. باعث افتخاره که در خدمت شما باشیم.
ممنونم از شما. دوستان خوبم، اگر که بسته معلم خصوصی رو برای ایام تابستان میخواید و یا اینکه میخواید با این طرحی که آقای حشمت گفتن بیشتر آشنا بشید و در این طرح شرکت بکنید، همونطور که اشاره کردن عدد پایه تحصیلیتون رو به 1000-3085 ارسال کنید. آقای مهندس حشمت خیلی ممنونم از شما. از شما دوستان عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم از همراهیتون. بهترین ها از آن شماست، فقط کافیه اراده کنید. خداحافظ.
به جشنواره برترین های تحصیلی خوش اومدید. همه بهترین ها، همه تاپ ترین ها، همه متخصصا و کارشناسای زبده تحصیلی یه جا جمع شدن تا شما بهترین نتیجه رو از تحصیلتون به دست بیارید. ما شما رو در کسب بهترین ها یاری میکنیم. ارتباط و مشاوره رایگان با ما، فقط با ارسال عدد پایه تحصیلیتون به 1385. منتظر ما باشید.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان
همراه شما،
همراه شما.
کیلومتر 88 از همینجا
به نام خدا. سلام، ما اومدیم. کیلومتر 88 از همینجا با همین لحظه شروع شد. بزن بریم. شگفتانه داریم. چه شگفتانه هایی. شگفتانه اول این که ماشینای فرمولی یک چجوری لاستیک عوض میکنن. بعضیا به همین سرعت سبک زندگیشون رو عوض میکنن. یه روز شرقی میپوشن و میخورن و میگردن، یه روز غربی میخرن و میپرن و میچرخن، یه روز از فرق سر تا نوک پاشون سنتیه، فرداش مدروزن، پس فرداش هم پست مدرنیته زندگی میکنن. شگفتانه یه دومی که سبک زندگی بعضیا رو در هیچ دسته و گونه و تقسیمی نمیشه جا داد. سبک زندگی بعضیا عین توپ چلتیک است که هر تیکش مال یه جای سس فرانسوی و ادویه هندی رو میریزن روی غذای عربی و میذارن وسط نون برزیلی با سالاد تایلندی میخورن. خوشبخت میشم یه لیوان دوغ آبلی سر میکشن که بشوره ببره. فقط هم سبک غذا خوردنشون این همه درهم بر هم نیستا، کلا همه جای سبک زندگیشون همین جوریه. اما سومی شگفتانه، شگفتانه یه سومی که بعضی عوض سبک زندگی سبک خودکشی دارن. دور از جون شما، یه جوری زندگی میکنن که دهه چهارم زندگی رو نبینن. سبک زندگیشون تحرک و ورزش و فعالیت نداره، عوضش تا دلتون بخواد نمک و چربی و شکر و اینجور چیزا داره. بعضی در سبک زندگیشون به هر چیزی که آرامش بخش و ممد حیات و مفرح ذات باشه میگن نه، به هر چیزی که استراب آور و تحلیل برنده اعصاب و روان باشه میگن ای جان کجا بودی تا الان. و اما شگفتانه چهارم، بعضیا برای نحوه زیستنشون برنامه دارن، اونم چه برنامه‌ای دقیق متناسب با اقلیم و فصل و سن و سال و جنسیت و فرهنگ و عقایدی که دارن. بعضیا سبک زندگیشون حساب و کتاب داره، قانونمنده، باری به هر جهت نیست، دقیق و شخصی شده و حکیمانه است. خوش به حالشون با این سبک زندگیشون. این اینجا کیلومتر 88 و تو این برنامه می‌خوایم از سبک زندگی بگیم و بشنویم. تعریف شما از سبک زندگی چیه؟ به نظر شما سبک زندگی امروز آدم‌ها چقدر روی فردای خودشون و جامعهشون تاثیر گذاره؟ سبک زندگی ایرانی اسلامی چه ویژگی‌هایی داره؟ بگید بشنویم، تأمل بکنیم در این مسیر.
کیلومتر 88. در ردیف 88 این موج با شمایی، همراه با صرف تمام خواستنها، تمام خواستنها.
موج احساس برامون شادی مردم، تو خیابون میشه قدم زد زیر بارون، مثل عاشق تو این شب. تیک تیک ساعت آروم آروم تحویل سالو، گل بادوم خنده به خنده میشه زیبا لحظه به لحظه این روزا.
ردیف 88 این موج با شما. شما
من به خاطرت قاقل شدم، نباشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی میمیره قلبم. من به خاطرت
همراه با شدنها و خواستنها، همه با هم، همه با هم، جوانای امروزی این مسیر رو میسازیم، این مسیر رو میسازیم.
نسل ما همون رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه، غیر ممکن نیست چیزی بازمون تا زمانی که دلامون با همه.
سبک زندگی به نظرم عادتهایی که ما با اونها گذر عمر میکنیم، اینکه چی میخوریم، چی میپوشیم، چطور زندگی میکنیم، به چه چیزایی اعتقاد داریم و از همه مهمتر اینکه ما چطور فکر میکنیم. بله میدونم شما هم توی ذهنتون داریم به سبک زندگی خودتون فکر میکنیم و دوست داریم که تعاریف خودتون رو در مورد سبک زندگی به ما بگید. ما گوشمون کاملا شنواست.
نکته‌ای که به نظر من میرسه اینه که وقتی ما میگیم ایرانی اسلامی، به خاطر این دوتا رو تلفیق میکنیم که ما انقلابی که کردیم بر طبق مبانی اسلام بود، ولی همونطور که برخی از سخنرانا و خطیبان هم گفتن توی منبرهاشون، این بوده که ما متاسفانه نیومدیم ادبیات دینی رو درست به نسل جوان منتقل بکنیم و مشکل اساسی ما اینه برای درک اصلا این موضوع که این دوتا رو میایم از هم تلفیق میکنیم و شاید بگیم ایرانی با اسلامی فرق داره.
سبک ایرانی اسلامی یعنی این که ما همونطور که یه سری آداب و رسوم ایرانی رو حفظ میکنیم، خب حفظ کردنش خیلی خوبه، اما این که دستور اسلام هم تو اون رعایت بشه این مهمتره. یعنی این که ما جوری نباشه که برای سبک ایرانیمون بخوایم اسلام بذاریم کنار، برای این که یه سری از فرهنگ ها و یه سری از رسومی که قبلا گذشته داشتن بخوایم اینا رو ادامه بدیم، باید اینا رو منطبق کنیم با موازین اسلامی و اگر هر کدوم در چارچوب اسلامی نبود قطعا خب این به ضرر ماه. اگر تغییر پذیر باشه خب تغییر میدیم، وگرنه هم که کلا ازش دست میکشیم.
سبک زندگی ایرانی خیلی چیزاش همسوه با سبک زندگی اسلامی. شما مثلا تو بحث خانواده اهمیتی که حالا ایرانیان باستان به بحث پوشش زن میدادن، حالا جایگاه زن درش بحث زیاده که حالا ایران باستان چجوری بود، اما اهمیتی که به پوشش زن میدادن شما مقایسه کنید با پوششی که توی اسلام بهش تاکید میشه، هیچ تناقضی دیده نمیشه. این یه جلوشه. بحث ساده زیستی، شما اون دوره رو نگاه کنید، به دور از هر گونه تجمل، درست حالا فاصله طبقاتی بوده اما قشر متوسط در ساده ترین امکانات زندگی میکرد. و اسلام هم که بحث قناعت رو مطرح کرد، منتها بعد همه جنبه ها رو دید، اون وقت به اجماع رسید. بحث صله رحم، ببین ما در عید نوروز حدیث زیاد داریم، مردم زیاد شنیدن خب عید نوروز چیش خوبه؟ قطعا صله رحمش خوبه دیگه. مردم غیر صله رحم کار دیگه که تو عید نوروز نمیکنن که، معمولا همین دید و بازدید و عیدی دادن ها. خب وقتی این تو عید نوروز ما هست، صله رحم هم تو اسلام تاکید شده، پس اینا همسوه دیگه، اینا همش مصداق داره توی تاریخ ایران، توی تاریخ اسلام،
توی قرآن هم داریم. از سنت‌های بد نهی شده، این درسته که ما یه سری سنت‌های بد ممکنه داشته باشیم که خب از اونا دست برمی‌داریم، ولی خود سنت‌های ایرانی بسیارش سنت‌های خوبیه، از جمله خیلی از آداب‌های غذایی ما، آداب‌های پوشش ما، رفت و آمدهای خانوادگی ما، ایده‌های ما، خیلی از اینا خوبه. و اینکه حالا ما بتونیم اینها رو یک پیوندی هم بزنیم با اسلام، یعنی اون مثلا رفت و آمدهایی که داشتیم رو با صله رحمی که تو اسلام هست پیوند بزنیم، این میشه سبک زندگی ایرانی اسلامی و میتونه یه زندگی خوب رو برای ما برمغان بیاره که هم سعادت دنیامون رو تامین کنه، هم ان شاء الله سعادت آخرتمون.
اینه که کدوم یکی از این محورها اصله باید رعایت بشه. سبک زندگی اسلامی اصله در بحث رشد و سبک زندگی که باید محورهاش در بیاد، خانواده ها در تربیت، بحث های مختلف و ابعاد مختلف سبک زندگی بهش توجه داشته باشن و مطمئنن آداب قومی ما، مسائل سنتی ما که از ایرانی بودن ما نشأت میگیره، مطمئنن میتونه کمک ویژه و کمک لازمی هم هست که حتما باید باشه و تقویت هم بشه در راستای این سبک زندگی اسلامی.
سراغ هشتگ‌هایی که در فضای مجازی با عنوان سبک زندگی دغدغه‌تون بوده به اشتراک گذاشتید و اونها رو داغ کردید. ما پیگیر همین نظرها و هشتگ‌ها همیشه در برنامه کیلومتر 88 بودیم و هستیم و خواهیم بود. پیام حسینی با هشتگ سبک زندگی نوشته اگر کتاب دستمون باشه دیگه شکایتی از وابستگی کودک به تبلت و گوشی نخواهیم کرد، رفتار خودمون رو بازبینی بکنیم، کودکان آینه رفتار ما هستن. ریحانه خانم با همین هشتگ برگزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب و با موضوع سبک زندگی مفرح به اشتراک گذاشته و نوشته خیلی ها ممکنه موضوع تفریحات رو جدی نگیرن و فکر کنن که یه زندگی خشک و بی لبخند میتونه زندگی موفقی باشه، اما چنین نیست. اگر در زندگی تفریح سالم نباشه، زندگی بر خود انسان و بر معاشران اون جهنم خواهد شد. تفریح عنصر اساسی یه زندگی خوبه. ابراهیم کوهساریان هم با هشتگ سبک زندگی نوشته جلیقه نجات رو اگر تن یه ماهی بکنید میشه جلیقه مرگ، برای همه نسخه یکسان نپیچید، همه مثل هم نیستن. کاملا درسته، اما اینو باید بگم که جوانای ما توی همین محدوده سبک زندگی درست رو مشق میکنن، پایبند و دوستدار فرهنگ چندین و چند هزار ساله و پاسدار ارزش‌های اسلامی.
اینجا محدوده ماست. محدوده جوانای ایرانی با خط و خطوط مختص ما، با خط و خطوطی ویژه. اینجا ایران. مختصات 32 درجه شمالی، 54 درجه شرقی، کیلومتر 88.
وقت شما بخیر، متشکرم که این 15 دقیقه ما رو همراهی کردید. امیدوارم که ابتدای هفته رو خیلی خوب پر از خیر و برکت آغاز کرده باشید. ما امروز و در این برنامه در مورد سبک زندگی ایرانی اسلامی با شما صحبت کردیم. امیدوارم که فردا باز هم در مسیر کیلومتر 88 همراه ما باشید و اگر هم قدم و هم مسیر شدیم بدونید که یک شنبه که فردا باشه از عزت ملی با شما حرف میزنیم. اما بریم سراغ کلام آخر این برنامه. تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیانهای بی جبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده. مقابله با اون جهادی همه جانبه و هوشمندانه می طلبه که باز چشم امید در اون به شما جوون هاست. این بود حرف آخر ما با شما، برگزیده ای از بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به جوانان ایران نوشته ای رهبر معظم انقلاب اسلامی. زیاد ارزی نیست، ارادتمند شما کیلومتر 88.
پایان کیلومتر 88.